هدف قانون اساسی انجام اعمالی بر پایه ایمان به توحید و بعد مسئله رأی بود و امروز بند سومش معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان، سیر تکامل یعنی در اطلاعی قانون اساسی موضوع ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا نهاده شده است. در این عبارت چند بحث است. بحث اول سیر تکاملی انسان به سوی خدا یعنی چه؟ بحث دوم معاد و نقش سازنده اون در این سیر تکاملی. اصولا تکامل انسان به سوی خدا یعنی چه؟ و چه نقشی در زندگی انسان دارد؟ بعد بفهمیم نقش معاد در این تکامل چیست. خیلی از عبارت روشن معلوم میشه که ما دو بحث داریم. و اما این که سیر تکاملی انسان به سوی خدا، این جای بحثی است و اون بحث این است که اصولاً هدف آفرینش چیست؟ هدف بعثت انبیا چیست؟ بعضی از آیات، البته ممکنه شما بگید بحث بعثت انبیا نیست که، بحث آفرینش با بعثت انبیا همسان. وقتی که ما برای هر موضوعی آفریده شدیم، انبیا هم برای همون مبعوث شدند، کنار همه مثلا. بعضی میگن هدف خلقت ما همین سیر تکاملی انسان است به سوی خدا، کما این که هدف بعثت انبیا هم همین هدایت مردم است به سوی خدا. مثلا آیاتی است در قرآن کریم، الا الالله تسیر الامور، کارها برای به خدا برمیگرد، انا لله و انا الیه راجعون، ما بازگشتمان به سوی خداست. این همون سیر تکاملی انسان به سوی خداست، انا الیه راجعون. یا مثلا این آیه مبارکه، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت که همان سیر کمال انسان به سوی خداست که انسان به مرحله ای برسد که ارتباط با خدا برقرار کند، که بهترین حالات عبد هم همین حالت است. برای همین امر آفریده شده، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی برای بندگی، برای پرستش، که در سایه همون بندگی و همون پرستش تکامل به سوی خدا بشه. در آیاتی هم که برای پیغمبر دستور معین میکند، این آیه به چشم میخورد، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیغمبر غیر از این که مبشر است و نذیر است، داعیا الی الله است، یعنی مردم را به سوی خدا دعوت می کنند، و داعیا الی الله. خب این همون مطلبی است که در متن قانون هم آمده، سیر تکاملی انسان به سوی خدا. در این جایی سوال پیش میاد و اون سوال این است که ما از طرفی میبینیم در میان بعضی از آیات هدف خلقت برای عمل است، برای این است که عمل صالح و عمل شایسته که انجام میدن. و اصولا هم پیغمبر در یه آیه دیگه آمده برای این است که عدل اجتماعی در جامعه پیاده بشه. عدل اجتماعی و عمل شایسته با این حرف اول ما ظاهرش منافات داره. چطور منافات؟ در این جا که میگیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یک تکامل فردی انسان است و نماز را برای خدا انجام میدهد، روزه برای خدا انجام میدهد، احسان برای خدا، جهاد فی سبیل الله، این معنای لیعبدون، این برنامه فردی است. یا در این آیه که وجاعیاً الالله به اذنه و سراجا منیرا، مردم را به سوی خدا دعوت کند، این بحث اجتماعی نیست، یعنی مردم بیان جهت اعمالشون خدا باشه. اما در یک آیات هست که اینجوری بحث نمی کنی، میگه ما شما را آفریدیم لنعلم ایکم احسن عملا، تا این که ببینیم شما کدامتون عمل شایسته انجام میدید. یا این آیه که هدف بعثت انبیا رو اقامه عدل معرفی کرده، بیاد لقد ارسلنا و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، ما پیغمبران رو فرستادیم که جامعه رو جامعه عدل کند. این یه بحثه، بحث این که مردم خدا پرست بشن یه مطلب دیگر است. گویا بعضی خیال کردم دو جور انبیا وظیفه دارن و ما هم برای دو جور وظیفه آمدیم، هم ما برای دو برنامه آمدیم، انبیا هم برای دو برنامه آمدیم. ما از طرفی آمده این برای برنامه این که لیعبدون، به قول مثلا مفصلین ای لیعرف، ما برای این آمدیم، یه برنامه، یه برنامه هم برای این که ایکم احسن و عملا، که عمل شایسته چی انجام بود. انبیا هم برای دو برنامه هست، یه برنامه انبیا داعیان الالله هم که آیه رو خوندیم، یه برنامه هم که انبیا برای اقامه عدل آمدن لیقوم الناس و بالقسط. معلوم شد؟ لذاب در بعضی از نوشته ها در اینجا سردرگم موندن که اصلا هدف خلقت بشر، هرچی هدف خلقت بشر هست انبیا هم هدفشون گفتم همونه. لذا نگید که از یه طرف آیات رو میخوانید که مربوط به فلسفه آفرینش، از یه طرف آیات خونده میشه که هدف انبیاست، هرچی هدف آفرینش بود انبیان برای همون. خب لذا سردر کنن، لذا بعضی آمدن گفتن بشر و انبیان برای دو برنامه، بعضی آمدن گفتن اون داعیان الالله هدفه، یعنی انسان بشود به راه خدا، به راه خدا بره، اون اعمال صالح مقدمه اوست. شما کی به راه خدا میرنید؟ وقتی که اعمال شما صالحه باشه. بعضی به عکس گفتن، گفتن هدف اینه که ما در جامعه نظام عدل را برپا کنیم. چه نظام عدل برپا میشه؟ وقتی از طریق خدا وارد بشیم. ولی در کتابهای مرحوم استاد شهید آقای مطهری وقتی شما مراجعه میکنید همه رو برمیگردوند به همین سیر تکاملی انسان به سوی خدا. یک کتابی دارن ایشان به نام عدل الهی، در اونجا میگن انسان به سوی خدا قدم بر می‌دارد اگر خدا رو شناخت، خوب شناخت. بعد اونجا اثبات میکنن یه مطلب را در جواب این اشکال. یک کسی اشکال میکنه که خب این ادیسون که مخترع برق بوده آیا عالم آخرت سودی میبرد یا نمیبرد؟ یا فلان نفری که میکروب وبا را کشف کرده آیا مردم را از وبا نجات میده آیا سودی میبرد یا نمیبرد؟ در این بحث عدل الهی یکی از جوابهایی که یکی از مطالبی که در صدد پاسخش برمیاد همین مسئله است. در اونجا میگن گاه میشه انسان داعیاً الالله نیست، خدا را نمیشناسه، اما اگر یک کاری کرد، عمل صالح کرد، کار خدا بود، کاری بود که خدا اون کار را دوست می‌دارد، نظرش حب ریاست و جا و مقام نبود، نظرش خدمت به جامعه بود، سود ظاهری هم نبود، خداوند تبارک و تعالی او را در آخرت بی اجر نمی‌گذارد. حالا چجوری ایشان بحث می‌کنه؟ این مربوط به این که اونجا کتاب رو ببینید بخونید، در کتاب های دیگه هم بحث میکنید و خلاصه مطلب میگه که این دو مطلب به یک راه میرسن، همین دو مطلب، چه این که انسان از اول بره به سوی خدا. اگه شما از اول رفتی به سوی خدا داعیاً الالله شدی، داعیاً الالله که شدی در عمل صالح انجام، یا این که بری اول سراغ عمل صالح. اگر اول به سراغ عمل صالح رفتی، نظر مادی نداشتی، نظر ریاست نداشتی، نظر حب جا نداشتی، نظر خدمت به انسانها داشتی، اون آخرش تو را به مسیر خدا پرستی میکشانه. پس بنابراین این دو بحث از یک اینجه و خلاصه بحث این میشه که ما برای این عالم، در این عالم برای تکامل به سوی خدا آمدیم، انبیا هم آمدن ما را به این راه هدایت کنند. آیاتی هم که و روایاتی هم که بگه عمل صالح، عمل صالح انسان را خود به خود به سوی توحید و خدا پرستی می کشانه. مفصل بعد در آخر کتاب عقیدنا این خلاصه مطالبی که در باری سیر تکامل انسان به سوی خدا در نظر گرفته بود. حالا که معلوم شد ما بایستی سیرمون تکامل به سوی خدا باشه، معاد چه نقشی دارد در این زمینه؟ خب حالا معاد چی میگی اینجا؟ ما میخوام بریم به سوی خدا، تکامل به سوی الله، اما نقش معاد در این زمینه چیه؟ نقش معاد در این زمینه دقت کنید، من چون بحث معاد اینجا پیش آمده و شما هم هر جا این موضوع رو به عنوان سخنرانی مطرح کنید باید سر و پا شکسته مطرح نکنید، خیلی جامع الاطراف بحث کنید، من یک فشرده‌ای در باره معاد برای شما بگم. در باره معاد دو بحث اصولی، بحث اول این است که آیا خداوند تبارک و تعالی بعد از این که مردم از بین رفتند و فانی شدند چگونه اونها را زنده می کنند؟ در امکان مسئله قدرت و توانایی خداست، بحث اول این. بحث دوم اینه خب حالا خدا می تواند که بشر را زنده کنند، چرا باید زنده کنند؟ چرا باید خلق کنند بعد از من، بعد از فنا؟ دو موضوعه، دو مسئله. اتفاقا قرآن کریم هر دو مسئله را بحث کرده، راهی از دید قدرت بحث کرده، بعد از این که از دید قدرت بحث کرده فلسفه معاد یعنی علت حشر و نشر مردم را بعد از مرد شرح داده است. اما آیاتی که حالا من همه آیات رو نمیتونم بخونم، یه آیه یا دو آیه میخونم که شرح میده خداوند قادره، توانایی داره. یکیش اینه و من آیاته سوره 41 آیه 39 و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاها لمحی الموتا انه علی کل شیء قدیر. خیلی از آیات قدرت خداوند در بحث معاد از همین جهان شروع میکنه. میگه اصلا معاد شما خیال میکنی مخصوص انسان هاست بعد از مردن؟ هر روز مبدعی است و هر روز معادی. نگاه کن، یایی که از اونجا نمیشتم از خارج بخونم، اون آیه فلوتره اینه، یه فنزور الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. نگاه کنید با آیات رحمت چگونه زمین را بعد از مردن زنده می کند. همان خدایی که زمین را بعد از مردن زندگی می کند، همان خدا محیی موتاز. پس یک مردن و یک بعث و نشور نیست، میلیون ها مردنه. یه نگاه در الان، کم کم سور اسرافیل داره دمیده میشه، این برگ ها میریزه، بعد از چند روز دیگه درخت ها میمیره، این مرگه. بعدم در فصل بهار ثم ینفخ فی الصور نفخة اخرى، یک باد بهار مثل سور اسرافیل دیگریه دمیده میشه و اینها بعد از مردن زنده میشه. فنظرو الى آثار رحمت الله، نگاه کنید با آثار رحمت خدا، کیف یحیی الارض بعد موتا، چگونه زنده میکند زمین را بعد از مرگش. پس در همین زمین مرگی هست و حیاتی هست. این نظار کلموهی الموتا، همون مرده ها را زنده می کنید. در اینجا معنی نمی کنید و من آیاتهی اندکه تر الارض خاشعه است. و حالا اون من میگم، اون بحث دومی ماست. ما چون که خواستیم بحث من سر خاشعه است نباشه، در معاد گفتیم مسئله یه مسئله، مسئله این که معاد چه نقشی در تکامل چی داره؟ سلطان. ولی قبل از اون بحث قدرت خدا، برای این که شما در باره معاد یه بحث کاملی داشته باشید، اول یه چند جمله در باره قدرت صحبت میکنیم، بعد در باره فلسفه معاد که چرا معاد هست، اونجا این مطلبی که در قانون اساسی آمده که معاد چه نقشی در سیر تکاملی انسان داره، اونجا این مسئله رو بازگو میکنه. آیه دیگه این بود و از آیات خداست، همین که گفتم سوره شریف آیه 39، اِنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً، شما میبینید زمین را خاشعه. خاشعه یعنی زیر دست شماست، در اختیار شماست. فعضا یعنی جوریه که در تحت اختیار. آب به اختیاری میکنی، فیل میزنی، زیر پای گاو قرار میگیری. فعضا انزلنا علیها الماء اهتزت، زمانی که آب را بر این زمین جریان انداختی، ناگهان شکفته میشه، یعنی یک زندگی جدیدی براش. و ربط به اصلاح به سمر بهینی افته، همین کسی که او را آفریده و از من نجات داده، ان الذی احیاها لمحی الموتا، او مرده ها را زنده می‌کند. خب یک آیه دیگه هم سوره فاتر آیه 9 این بمونه. حالا آمدیم سر این بحث دوگو. بعضی گفتیم آیات قرآن اصل قدرت خدا رو ذکر میکنه، یکی سوره 41 آیه 39، یکم سوره فاتر آیه 9، یکم از حفظ خوندن. اما آیاتی که خداوند درش فلسفه معاد را بیان میکنه. من که آیه رو میخونم، در این آیه از چند نظر بحث میشه که یکیش همین نقش سازنده معاد در سیر تکاملی. آیات درست دقت کنید، البته همه آیات این بحثی ساز چند بحث کرده در باره معاد، یعنی فلسفه معاد یکی همین. ام حسب الذین اشترحوا السیئات، سوره جاثیه. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم سا ما یعلمون و خلق الله السماوات و الارض بالحق و لتجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. در اینجا این آیه میگه که بعضی‌ها خیال کردن که زشت عمل انجام میدن، عمل زشت انجام میدن، مثل کسانی هستند که ایمان دارن و عمل شایسته دارن و مثل هم میمیرن، مثل هم هم زنده میشن، سواهم محیاهم و ممات، مثل هم میمیرن مثل هم زنده میشن، سا اما یکمو، بدجور تصور دارن اینا. نخیر اینطور نیست. خلق الله السماوات و الارض بالحق ولی تو تو کل نفس با ما کسبت و هم لا یظلمون. هر کس با اون چه کسب کرده باید جزا داده بشه، اینا ظلم نمیشه. اینجا در باره فلسفه معاد میدونید از کجا خداوند استدلال کرده؟ از این راه که بین خوب و بد باید فرق داشته باشه، همون دلیلی که از قدیم در ذهن همه ما هست که دلیل معاد آن است که هر کس به جزای عمل خودش مستوفا برسه و ما متقین و فجار را مثل هم قرار نمیدیم. این آیه ناظر بیم. یا آیه دیگه هست، سوره صاد آیه 27 و 28، اون آیه بحث تکامل رو میکنن و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. این آیه و همون آیه که قبل خوندم برای ما این مسئله رو بیان میکنن. میگه شما خیال میکنید کسانی که ایمان دارن، عمل شایسته دارن، اینهایی که عمل صالح دارن، مؤمن هستن، مثل مفسدینم؟ نه. چی عمل صالح دارن؟ چی ایمان دارن؟ اینو من از شما میپرسم. اون کسی که در مسیر اصلاح دارد میرن، اون کسی اون کسی که ایمان دارد و عمل صالح دارد، همون است که به سوی الله دارد میرد، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، میخواد به لقاء الله برسد. شما اسم لقاء الله را شنیده اید؟ لقاء الله یعنی آیا خدا جسم است و ما جسممون خدا را ملاقات میکنند؟ نه، خدا مجرد است. اونهایی که قائلن که روح هم مجرده، یه دلیلشون شاید همین مسئله لقاء الله است. میگن ما که با این جسم خدا رو ملاقات نمی کنیم. لقاء الله هم که در قرآن کریم آمده، پس این روح ما مجرد میشه، روح مجرد خدای مجرد رو ملاقات میکنه، در خدمت خدا قرار میگیره. حالا به هر معنایی که لقاء الله رو گفتیم، من نمیخوام بگم معنی لقاء الله این است که من گفتم، اجمالا لقاء اللهی ما داریم در خود و خدا معنی میکند از کسانی که منکر لقاء الله، در آیه دیگه هم میگوید که انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه به سوی خدا. چی لیاقت پیدا میکند که خدا را ملاقات کند؟ کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند. پس اعتقاد به معاد از جمله در این دعایه ما را دعوت می کند، تحریک می کند به این که ما ایمان و عمل شایسته داشته باشیم، و کسی که ایمان و عمل شایسته داشته باشد مسیر کمال به سوی خدا را می پیماید. حالا اینجا رو این مطلب رو یه قدری توضیح بدم تا یه جمله دیگه اضافه کنم. ببینید، ما گفتیم تا با حال از اول درس چی شد؟ در این کسانی که دیر آمدن در دو کلمه بیان کنم، معاد و نفس سازنده اون در سیر تکاملی انسان به سوی خود. ما اینجا دو تا بحث، بحث اول بشر سیر تکاملی دارد به سوی خدا. اینجا یه قدری ایست کردیم، گفتیم آیا هدف از خلقت ما چی؟ فلسفه بعثت انبیا چی؟ بعضی گفتن قوانین و اعمال اجتماعی صحیح و قسط و عدل، بعضی گفتن همین دعوت الالله، داعیان الالله، شما برین به راه خدا، به صراط الله برین، اهدنا الصراط المستقیم، در قرآن میگه صراط الله، اون راه خدا رو برین. خب بعد در این جای شبهه‌ای بود که این دوگانگی میشه جمع کردید تا به اصطلاح استفاده از کلمات و استاد، و در اونجا گفتیم که نه، عمل شایسته درست انسان را به سوی خدا راهنمایی میکنه. این مطلب مال آخر. بعد حالا آمدیم سر معاد و نقش سازنده. در باره معاد گفتیم که برای این که بحث ناقص نشه هر دو مطلب مهم معاد رو بحث میکنه. مطلب اول این که آیا خداوند قدرت دارد برای ایجاب و مرتبه برگردندن بشر، برای بازگشت. معاد یعنی از عود میاد، یعنی از بازگشت جهان، بازگشت انسانها. گفتیم اینو چند آیه قرآن خداوند میگه تنها یک مرگ و میر که نبوده، در این عالم هر سال مردن است و مردن هاییست، ببینید بعد از مردن چه جور زندگی است. آیه تمام. حالا میرسیم به نقطه اساسی درس. دو تا آیه برای شما خوندیم در باره فلسفه معاد که در این دو آیه دو تا بحث داره. بحث اول این است که همه مساوی هست، همه یکسان هست، اونی که عمل شایسته کرده، اونی که عمل ناشایسته کرده، همه با هم برابر هست. این که نمیشه. یه نکته دیگه هم در این آیات هست که هدف بحث ما اون نکته هست و اون تحریک میکند، تحییج میکند، وادار میکند مردم را به چی؟ به ایمان و عمل صالح. و این وادار کردن به ایمان و عمل صالح همان اعتقاد به معاد میتونه سببش بشه. وقتی ما عقیده به معاد داشتیم وادار میشیم به ایمان و عمل صالح، و این معاد عقیدهش نقش داره در ما که ایمان و عمل صالح داشته باشیم. ایمان و عمل صالح یعنی چی؟ یعنی همون سیر تکامل انسان به سوی خدا. حالا این موضوع را یه قدری بازتر برای شما بیان. ببینید اصولا سیر تکامل انسان، من این سوال رو، این تتمه اخیر بحث رو به صورت سوال و جواب از شما میپرسم. ما میخوایم جامعه را سیر بدیم انسانها را به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی انسانها چه کار میکنن؟ انسانها یک درجه ایمان داشته باشن، وقتی انسان بخواد تکامل پیدا کنه به سوی خدا، در یک درجه عقیده داشته باشن، ایمان داشته باشن، در اون مسئله ایدئولوژیست یعنی اعتقاد، مسئله مکتب اعتقاد به مطالبی، و در مرحله دوم اعمالی انجام بدن.
این همین ایمان و عمل صالح همینه که می فرماید امنت الالذین آمنوا و عمل الصالحات قلب استقیم. خب حالا سؤال ما اینه چی عمل صالح انجام میده؟ چه افرادی حاضرن عمل صالح انجام میدن؟ درست دقت کنید. چگونه افرادی حاضرن عمل صالح انجام میدن؟ آیا کسی که عقیده به معاد داره یا کسی که عقیده به معاد نداره؟ کسانی که عقیده به معاد دارن اونها حاضرن عمل صالح انجام بدن. چطور؟ به جهت این که کسی که عقیده به معاد نداره، فرض کنید من عقیده به معاد ندارم، روی چند چیزه من درست میخوام شعر بدم که اعتقاد به معاد چه نقشی در تکامل جامعه ها. اگر من عقیده به معاد نداشته باشم، به چه دلیل بیایم ایثار بکنم، انفاق بکنم، از اون چه نیاز دارم در راه خدا بگذرم؟ اون چند چیزه، معادی که نیست، نودوسی هم چیز. وقتی که در این عالم عقیده به خدایی رو روز قیامتی هم جزای اعمال داده نمیشن، هرچه هست همین تربیت های مادی، خوراک برای همه، پوشاک برای همه، مسکن برای همه، شما اون فطرت های اسلامی تو کنار بگذارید. من فطرت های اسلامی رو کنار بگذارم، جهنمی نیست، بهشتی نیست، آخرتی نیست، هرچه هست در همین دنیا. من اگر به شما دادم از شکم خودم گرفتم، از گلوی خودم کشیدم، سلب و آسایش برای خودم کردم. اگر اعتقاد به معاد باشه، همه اینها برای من گواراست. چرا؟ چون میدم در راه اون خدایی که در مقابل یک هفتاد. اگر در این دنیا دادم کفاریه، در عالم معاد و جاویدان باقی به من میده. خوی درست. اما وقتی عقیده به معاد نیست، عالم پس از مرگ نیست، عالم باقی الالعبد نیست، من به چه دلیل بیام ایثار بکنم، انفاق بکنم؟ چند بیزه نو دوستی و نمیدونم نامریک و اینا، اینا حرف های حسیس بلفظ گفته میشه، یه انگیزه دیگه ای باید باشه.
چه
دلیل داره؟ ها هیچ دلیلی نداره که من بدم. کسی عقیده به معاد داره، درسته، دلیلش درسته، من عقیده به معاد دارم، ایثار میکنم، در راه خدا میرم، خداوند در عالم دیگر به من میکنه، و همین دلیل اعتقاد به معاد تمام خوبی ها در جامعه دیده. به همین اعتقاد به معاد بگو، همین اعتقاد به معاد که خداوند اعمال را فراموش نمی کند. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انفتت سبع سنابل فی کل سنبلت مع حبت و الله یضاعف لمن یشاء. این اعتقاد میتوند در جامعه ما انگیزه بشود که جامعه ما از مالش، از جانش، از خونش، از اون چه دارد بگذره برای یک مصلحت بالاتر. پس ببینید در این جامعه اعتقاد به معاد سبب میشه تکامل پیدا بکنه به انسان. اما وقتی عقیده به معاد نباشه، جهان بعد از مرگی هم نباشه، بهشت و دوزخی هم نباشه، یک عده اسب و باغ و مرغ و خروس ریختن، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، هیچی هم نیست، همش عقیده ای باشه، هیچی هم نیست، هرچه خوردیم و زدیم و بردیم و بهتر بود همون است. در نتیجه مثل جهان عصر، جهان اولاد، جهان مرغ و خروس
همه به فکر خودشون هستن.
هیچ
در کشور غربی هم همینایی که برای شما نقل کردن چندین مقابل این در این کشورهای غربی به این که شواهدی هست، اگر خواستید درباره سیمای تمدن غرب مطالعه بکنید، یکی هم در کتابهای جاهلیت قرن 20 یعنی جاهلیت قرن 20 که بفهمید در قرن 20 چه جور بشر در اثر نداشتن خدا و نداشتن اعتقاد به ماد خیلی بدتر از دوران جاهلیت گذشت. حالا این سامنا که هیچی، زن مرده رو از خونش کشیده برای شهوترانی برده، زنه هم راضی، قانونی هم نیست در اینجا محاکمه بکنه. مسئله خیلی بالاتر از ایناست. وقتی عقیده به معاد در جامعه این نباشه، اصلا هیچ قانونی نمیتواند ضامن اجرایی داشته باشه. حالا من برای این که گفت که ان احسن الحدیث کتاب الله، برای این که مسئله رو از دریچه قرآن برای شما قشنگ شرح بدم، دو تا سوره قرآن رو براتون میگم، اینا رو با هم مقایسه کنم. یک سوره خداوند یک تابلوی نقش کرده، تابلو جمعیت هایی که اعتقاد به معاد ندارد، یک تابلو هم اونجا زده در یکی از سوره های قرآن، گروه ها و جمعیت هایی که اعتقاد به معاد دارد. حالا ببینید اینا رو چی روشن در یک سوره می فرماید ارائیت اللذی و کذب و بدین، آیا دیده کسی که عقیده به دین ندارد؟ میگن دین یعنی معاد، مال قیام دین یعنی پادشاه یا مثلا فرمانروای روز دین یعنی جسد. ارائیت اللذی و کذب و بدین، آیا دیده کسی که عقیده به دین ندارد؟ فذالک اللذی یبدو الیتیم، همو یتیم را میزند، یدعو یعنی میراند از ولا یحض علی طعام المسکین، و رغبت نشون نمیدهد بر خوراک دادن به مسکین. متوجه شدید؟ این چرا چون عقیده به معاد ندارد. اما در اون مقابل یک سوره ای رو بیان میکنه به نام سوره در سوره هل اتا، هل اتا علی انسان این و من الدهر، تا اینجا میرسه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینها غذا میدن به مسکین، میدن به یتیم، میدن به اسیر، میدن ایثار میکنن با اینکه خودشون نیاز دارن. چرا؟ انگیزشون چیه؟ انگیزشون رو ذکر میکنه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، انگیزه اعتقاد به معاد، انگیزه این که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انگیزه چیه؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. پس این اعتقاد به معاد سبب میشه که این عقیده به معاد نقش سازنده ای داره در جماعات برای این که سیر تکاملی انسان به سوی خدا را بپیماید. و اگر این اعتقاد به معاد نباشه، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، هیچ انگیزه ای برای خیرات در اون جامعه وجود نخواهد داشت. و این سیر تکامل دادم براتون گفتم، یعنی از نظر ایمان و از نظر عمل به سوی خدا برن. و بعدم اولش بیان کردیم که هدف خلقت ما همین سیر تکاملی به سوی علم. میهن پرستی چی جور تعرض پیدا میشه؟ کجا آقای بهشتی گفتن؟ در میهن پرستی سبب بشن برای اینکه انسان حرکت بکنن؟ من که جوان نمی کنم همچنین. اصلا در اسلام میهن پرستی
مرزهای ما مرز عقیده است، نه مرزهای میهنی که ایران غیر از عراق باشه. لذا به همان اندازه که ما برای ایران دلمون میسوزه، برای عراق دلمون میسوزه، برای مراکز نفتی ایران میسوزه، نمیگیم به جهنم مراکز نفتی عراق، برای اونجا میسوزه، دلمون برای جوانای ایران هم میسوزه، برای جوانای عراق هم میسوزه. از چیز اصلا میهن پرستی یعنی چی؟ این میهن پرستی ناسیونالیستیه. این را اصلا غرب آورد برای این که ما با عراق جدا باشیم، با ترکیه جدا باشیم. بعد به قول اقبال لاهوری میگه مسلم هستی دل به اقلیمی مبند، گمت و اندر جهان چون چند. مسلم مسئله اقلیم نداره، اقلیم ما مرزهای عقیده هست. میان پرستی نمیتونن برای ما عقیده نمیتونن. بله
برای این که کلاسی بگذار با کلاس چهار مردان چی کنیم؟ چون البته به زبان ساده اصلا بگیم که اونا آقای عبایی دارن، ما آقای عبایی داریم، اونا آقای فلسفی دارن، ما آقای فلسفی داریم. البته یه سری درسایی که اونا دارن ما نداریم، زبان شناسی رو ما داریم اونا ندارن. مثلا اینا رو گرفته چه بهتر این که هم کار ما آسان‌تر میشه، همین که برادرها به یه سری
علما در شرح این بیان که چگونه می شود انسان مظهر بهیمه می شود و یک بهیمه کاملی می شود و یک حیوان متمدنی می شود و یک بهیمه متمدنی می گردد، می گویند از این راه است که در بهیمه شما اگر مطالعه کنید، خوردن و خوابیدن و حضوض و لذتهای دنیا همه به نظر اصالت دیده میشه، همه به نظر اصالت در نظر او ظاهر میشود، او هدف است در برابر او. همه اینها خوردن برای بهیمه هدفه، آشامیدن برای او هدفه، تمام هدف است، نه جزء هدف. تمام همت او و هدف او لذات است و پشت سر لذات مطلبی را نمی بیند. و گاهی انسان به جایی می رسد که چنین می شود، تمام زندگی و خوردن و پوشیدن و لباس و خوشی و استراحت او برای او هدف اصلی است و غیر از این دید او و چشم او ماورا این را نمی بیند. اصالت پیدا می کند نه مقدمیت، هدف می شود و نه وسیله. این مهمترین نکته است که اسلام و انبیا بشر را بر این نکته متوجه می کنه. و در از عرض ارادت من در این جلسه اینه که دوستان و شنوندگان و بینندگان محترم را به این نکته اصیل اسلامی که انبیا بیان کردن و خودم را به این نکته اصیل متوجه کنم که حرکتهای ما، سکون ما، قلب و انقلاب و خوردن و خوابیدن ما، همه حرکتهای این بشر گاهی می شود اصالت در نظر او پیدا کند و او را به عنوان هدف ببیند و غیر از او مطلبی را نبیند. این بر می گرده بهیمه می شه. انسانی که هدفش همینه، اون آقایی که درس خونده است و دکتر شده و پس از آنی که وارد جامعه میشه میبیند که دارد زندگیش کاملا تأمین میشه، درآمد وافی داره، پول وزیتش چقدره و تمام وسائل زندگیش فراهمه، خوشحال است که به هدف رسیده و همه اینها را هدف میبینه. این انسان بهیمه است، این انسانی است که با اون بهیمه در این که زندگی را یک هدف اصالی میبینه و اصالتی بر زندگی قائل است، این یک بهیمه است به این شکل و همچنین یک روحانی اگر چنون چه لباسش را، پست و مقامش را و محرابش را برای اینکه زندگی تأمین بشود و آبرویی در میان مردم داشته باشد که خوش بگذراند، این هم یک بهیمه است به این شکل دیگر و اون بازاری که در بازار سرمایه و فعالیتش فقط به این نظر است که میخورد و میخوابد و استراحت میکند و مطلب دیگری را نمیبیند، این هم یک بهیمه دیگری است از بهائم. همه اینها چون در کارشون و حرکتشون و شغلشون را به عنوان یک هدف و اصالت میبینند، اینها بهائمند. آری اون دکتری که فعالیتش را برای این جهت انجام میدهد که جامعه را از ناراحتی خلاص کند و قدمی در راه تکامل جامعه بردارد، و اون روحانی فعالیت و زحمتش برای اینه که ارواح و نفوس جامعه را از انحطاط به سوی کمال برساند و هدایت کند و به مرحله اونها را وارد کند، و اون بازاری در خدماتش هدفش اینه که از وجود من، از سرمایه من، اقتصاد یک ملتی بالا بره، خدمتی برای مستضعفان انجام بدهم. اگر چنین باشد این بهیمه نیست. پس اصالت بهیمه معناش اینه، خوردن و خوابیدن و لذات را به عنوان اصالت ببیند و به عنوان هدف. این معنای بهیمیت، زیرا که بهیمه هرچی می کند به عنوان اصالت می بینه، همه اینها را به عنوان هدف می بینه. این جمله در آیات شریفه و روایات و نهج البلاغه کاملا مورد اعتنا قرار گرفته، مورد اهمیت قرار گرفته که این آیه شریفه راجع به این موضوع زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. می فرماید در انظار مردم تزیین پیدا کرده بعضی از چیزا، نقل می کند و بیان می کند. اگر زن و فرزند، اگر طلا و نقره، اگر در کشت و زر، کشاورزی، کشت و زر و سائر اموال و زینتها و وسائل زندگی دنیا در میان مردم، در مقابل چشم مردم زینت و آرایش پیدا کرده، یعنی مردم اینها را به عنوان اصالت نگاه می کنند. مفسرین از علما زینت شدن اینها را به معنای اصالت معنا می کنند، یعنی اگر چنون چه وسائل دنیا برای انسان تزین پیدا کنه و اصالت پیدا کنه و هدف اصلی بشود، این انحطاط پیدا کرده و این انسان داره ثابت میشه، این حیوانی است و بهیمه است. زین للناس حب الشهوات و تزین دهند شیطان نفس اماره است. این نوعی از بهیمیت. اگر شما به زیارت تشریف میبرید، مثالی برای اصالت و مقدمیت میزنند. اگر شما از اینجا حرکت کردید برای زیارت قبر مطهر سامن الائمه علیه السلام، هدفتون چیزیست و معنویتیست که بروید و حضرت را زیارت کنید و برگردید. بچه های یک انسانی که با او میروند، این رفتن و سوار شدن ماشین و قطار و طیاره و دیدن شهرهای مختلف و دیدن و تماشای صحنهای مطهر و خود حرم شریف در نظر شما طوری جلوه می کند و در نظر اون بچه که معنای زیارت و امام را هنوز درک نکرده طور دیگه جلوه می کند. شما تمام اینها را به عنوان یک وسیله می بینید. باید انسان سوار قطار بشه، چاره نداریم، باید سوار بشیم، چه قطار و چه طیاره و چه ماشین، باید بریم، این راه ها را باید بپیماییم، به صحن مطهر وارد بشیم، حرم را هم ببینیم، چند روز بمانیم و برگردیم. همه اینها در نظر شما، در جلو چشم شما وسیله است، اما یک هدف اصلی دارید. و اون ارتباط روح شما با یک مبدع فیضی است، اون ارتباط قلب شما با یک امامی است که در اونجا می ایستید و با او سخن می گویید و قلبتون به اون آقا و روح مطهرش نزدیک می شود و می گویید اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی و تشهد مقامی، آقا شهادت می دهم که سلام من به سمع مبارکت می رسد و مرا می بینی و سخن مرا می شنوی، با او صحبت می کنی، قلبت با او رابطه پیدا می کند، حاجتها می خواهی، عشق می ریزی، روحت تجلی پیدا می کند، در قلبت نور قرآن تابش پیدا می کند، روحت آج می گیره، اشکت سرازیر می شود، حالی پیدا می کنی و عالم دیگری، گویات را در بهشت عدن وارد کردن، گاهی من حس می کردم گویا در میان حرم مطهر حضرت شیطان حد دخول را نداره، از قلب انسان دست بر می داره، وقتی که انسان اونجا وارد می شد یک حال دیگری داره، متوجه الله فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اونجاست که آیه منطبق می شود، انسان یک روابط دیگری پیدا می کنه و شما بر می گردید، تمام این راهتون، تمام سوار شدن و رفتن و برگشتنتون در نظر شما وسیله بود، اما هدف مطلب دیگری بود، هدف اون ارتباط روحی بود، هدف اون معنویت بود، اما در نظر این بچه تمام این ظاهرها هدفه، دیدن، سوار شدن قطار، تماشای مردم، تماشای صحنه مطهر، حتی تماشای حرم در مقابل چشم او اصل است و هدف است و او غیر او را درک نمی کند. زندگی برای انسان باید چنین باشد، زندگی یک انسان کاملی می گوید باید بخورم و بیاشامم و تمام وسائل زندگی را داشته باشم، اما تمام اینها هدف است که من در این جامعه دنیا، من در این دانشسرای عالی توحید درس انسانیت بخوانم، به کمالی برسم، با خدایم رابطه پیدا کنم، یک انسان مرتبط به الله بشوم، اخلاق خود را اخلاق خدا کنم، تخلقو به اخلاق الله باشم و تعدبو به آداب الله بشوم، آمدم در اینجا جانشینی الله را انتخاب کنم، راهم را انتخاب کنم، هدفم را انتخاب کنم، روحم را تصفیه کنم، کمالی بر خودم بدهم، برای این آمدم، هدف هدف دیگری است، ولی چون این روان من، این روح من و این چهره و قیافه باطنی من باید جای را داشته باشد که چند روز در اونجا بمونه، مسکن لازم داره، مسکنش این بدن منه، اگه این قفس را درست نگه ندارم و بشکنن اون روح ازش پرواز میکنه، اگر نان و آبش ندهم افسرده میشد و خراب میشه، اون روان از اینجا میپره، به هدفش نمیتواند برسد، اینها همه خدمت به بدن، خوردن، خوابیدن، لباس پوشیدن، تمام فعالیت ها برای این است که چند روزی این قفس را نگه دارم که علی فرمود فلولا الآجال التي كتب الله عليها لم تستدر ارواحهم في ابدانهم شوقا الى الجنه وخوفا من النار. دوستان این جملات را ببینید، علی چه میگوید؟ ای حمام، ای جوان متعهد، ای جوان آسمانی، این متقین را من به تو معرفی می کنم، اینها کسانی هستند که روحشون با عالم بالا ارتباط داره، روحشون با ملأ اعلا ارتباط داره، و اگر نبود این که خداوند موقت و معین کرده باید چندین سال این مرغ روح در این قفس زندانی شود، عشق اونها به بهشت، علاقه اونها به ماورای طبیعت، علاقه اونها به خدای تبارک و تعالی این قفس را می شکست و بیرون می رفت. این انسان است، پس تمام حرکاتش برای او وسیله است، تمام قلب و انقلابش برای او وسیله است. این انسان است که انسانی از بهیمیت خارج شده. پس این نکته برای ما روشن میشه، بهیمیت یعنی زندگی را به عنوان هدف دیدن، بهیمیت یعنی زندگی را اصالت بخشیدن، بهیمیت یعنی خورد و خوراک و لباس و پوشاک و امثال اینها را به نظر اصالت نگاه کردن. اما خارج شدن از دایره بهیمیت، اینها را وسیله دیدن و ابزار برای تکامل فهمیدن، چنانچه در آیه شریفه به این معنا اشاره کرده است. در باره کفار آیه چنین میگوید: والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. این جمله پرمحتواست. میفرماید کسانی که کافرند، یتمتعون و یأکلون، تمتع اونها و استفاده اونها از دنیا و اکل و شرب اونها و تصرفات و قلب انقلاب اونها در دنیا، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، مانند چارپایان، مانند بهائم. این تشبیه یعنی چه؟ مانند اونهاست در همین معنا، یعنی اونها به زندگی به نظر اصالت نگاه میکنن. و یأکلون کما تأکل الانعام، گاو چه رقم میخوره؟ گوسفند برای چه میخوره؟ بز و بز غالب برای چه میخورد؟ به حیوانات دیگر برای اصالت. حدش در اینه، کیفش در اینه و لذتش در اینه، غیر او را نمیبینه. والذین کفروا یأکلون کما تأکل الانعام، اینها اکلشون اصالت دارد در نظرشون، مانند انعام است. اینجاست جمله از علی علیه السلام به حضورتون بخوانم، ببینید علی علیه السلام در این معنا چه می فرماید. یه چند جمله در اون نامه مبارک که به عثمان ابن حنیف می نویسد، وقتی که اونجا به خیشتن می پردازد و سخن از خود می گوید، اونجا علی چنین می نویسد: ای عثمان ابن حنیف، شنیدم تو رفتی در یک مهمانی بسیار عالی شرکت کردی، سر سفره رنگین نشستی، غذاهای عالی خوردی، غذاهای بسیار جالب و لذیذ جلوت آوردن و خوردی، اما ببین امامت به تو چه میگوید: فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علقها. من برای این آفریده نشدم که همانند حیواناتی که بسته باشم، حیوانات پرواری را میبندند و علف میدهند، همتش همان خوردن است و همان علف. عثمان ابن حنیف، مرا برای این نیافریدند. یعنی ای جهان، علی مربوط به خودش تنها نمیگه، ای انسانهای جهان، ای جهانیان، ای بشرها، ای انسانها، خدا شما را به این دنیا نیاورده که فقط غذا بخورید، فقط در دنیا زندگی کنید، ماورای دنیا را فراموش کنید. و متاسفانه این مرض الان دامنگیر همه بشر، این بهیمیت الان دامنگیر همه بشر. شما یک عینکی به چشم بزنید که یک شیشش از قرآن، یک چشمش از نهج البلاغه باشه و به جهان بنگری و جهان را با این عینک ذره‌بین و حقیقت بین مطالعه کنید، آیا جهان بهیمه نیست؟ آیا جهانیان جزء بهائم نیست؟ آیا این جمله علی در باره همه نیست؟ آیا مردم همتی غیر از این دنیا و خرد و خوراک دارن؟ آیا از انسانیت و اخلاق انسانی و آیا از اعتقادات و مبدأ و معاد و علاقه و عشق به مبدأ و معاد خبری است در این جهان؟ جز کسانی که خود را با کمالات انسانی و اسلامی آرایش داده باشند، اول مرسلت شغلها تقممها و خدا مرا نیاورده در این جهان مانند حیواناتی که در صحرا میچرند تمام همت من تقمم باشد، تمام همت من علف باشد. در روایت دارد به حضرت یحیی که یک بچه 9 ساله‌ای بود و آتیناه الحکم السبیا، در حال بچگی ما به یحیی کتاب و نبوت دادیم. بچه ها جمع شدن دور حضرت یحیی، گفتن یا یحیی تعال نلعب، بیا با هم بازی کنیم. هم سن بچه ها بود، دورش گرفتن یحیی بیا با هم بازی کنیم. جمله حضرت یحیی این بچه 9 ساله بیان کرد، این انسان کامل در سن کوچکی بیان کرد که از روزی که من این جمله را در کتاب در حال یحیی دیدم از یادم نمی رود و عجز خودم را در مقابل کمال اینها حس می کنم و بر خودم متاسفم که آمدم به دنیا و می روم و هنوز در دبستان اول انسانیت چندین سال است که رفوزه می شوم و به اون مرحله انسانیت نرسیدم. جواب بچه ها را یحیی به این عبارت داد: ان اللعب خلقنا، بچه ها چه می گویید؟ بیا بازی کنیم. آیا خدا ما را آورده در این جهان بازی کنیم؟ آیا خداوند ما را برای بازی آفریده؟ ما را آفریدت ترقی کنیم، سلمان ها بشویم، ابازر ها بشویم، به مراتب کامله برسیم. فلم یزل یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. این جمله را بشنوید. علی می فرماید در روایت